اصول استنباط نظام، استاد حکیم، چهارشنبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق، والصلاة والسلام على البشير النذير، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در مباحث آغازین بحث اجتهاد در اصول به اهمیت توجه به تاریخ اجتهاد و تاریخ کلیدواژه اجتهاد اشاره کردیم و با توجه به تاریخچه کلیدواژه به کارگیری کلیدواژه اجتهاد در از آغاز تشریع یا صدر اسلام تا کنون به این نتیجه رسیدیم که در یک مقطع زمانی چند قرنی تا قرن ششم یا آغاز قرن هفتم کلیدواژه اجتهاد در علم اصول و در روایات اهل بیت علیهم السلام و در میان علمای شیعه بار منفی داشت، چون این کلید واژه را کسانی به کار بردند که زیر بار سخنان صریح قرآن و پیامبر نرفتند و با اجتهاد یا مطرح کردن واژه اجتهاد که ظاهر زیبایی و بزک شده ای دارد و نشان دهنده یک نوع داشتن رأی آزاد و نظر قابل توجه در برابر قانونگذار، هم از خدا، پیغمبر و اولیاء خدا بوده، و به این ترتیب کسانی که این کلیدواژه رو به کار بردن و از لحاظ اقتدار سیاسی در جایگاه خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله نشستند و این نوع از حرکت در برابر پیامبر را ترویج نمودند. شاهد حی حاضر ما در این بحث کتاب بسیار وزین و با ارزش حضرت آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین که موارد اجتهاد صحابه در برابر احکام صریح خدا و پیامبر اسلام که از خداست احصا کرده و برای تک تک مدعیان خلافت موارد اجتهاد در برابر نص را گرد آوری کرده و شده النص و الاجتهاد. النص و الاجتهاد، خب این بهترین دلیل و بهترین مرجع برای کسانی که خواهان تحقیق در این عرصه هستند. خب در مقابل این جریان، خب جریانی که اجتهاد را نفی میکرد ولی در عرصه فقاهت و کشف احکام الهی از قرآن و سنت یک حرکت سنگین اجتهادی، یعنی تلاش و زحمت و کوشش فراوان علمی و به طور منضبط و اصولگرا داشتند و علم اصول را هم این بزرگان به رشته تحریر در آوردند و عده از بزرگان هم این اصول را از متن قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بیرون کشیدند و الاصول الشرعیه و امثال اینها یا الاصول الاصیله تدوین کردند سه تا از بزرگواران قابل توجه از بزرگان ما، حر عاملی، فیض کاشانی، سید عبدالله شبر، سه تا کتاب در علم اصول با استناد به روایات اهل بیت علیهم السلام تألیف نمودند و چاپ شده و در اختیار فریختگان قرار گرفته. خب پس دو تا اجتهاد شد، یه اجتهادی که مذمومه و یه اجتهادی که اهل بیت به اون سفارش دادن ولی نام اون را اجتهاد نگذاشتن، تفقه در دین با پیروی از قرآن قرار دادن. اینجاست که اگر ما بخوایم رو این کلید واژه تأمل کنیم و این دو جریان را در کنار هم یا در مقابل هم یا در مقایسه با یکدیگر قرار بدیم، تعبیری که یکی از اساتید بزرگوار مرحوم آیت الله دکتر شیخ عبدالهادی الفضلی رحمت الله علیه در کتاب‌های اصولی خودش اینطور تعبیر نموده، اجتهاد الرأی و اجتهاد النص، یعنی اجتهادی که محور اون رأی خود فرد است، کاری به اون دلالت اون نص و اون سند مورد اجتهاد ندارد، اونطور که میفهمد یا اونطور که میخواهد بفهماند و مطرح کند و جا بیندازد. به این گفته اجتهاد الرأی، اجتهاد میکند، به زحمت خودش را میاندازد تا رأی خودش را به کرسی بنشاند. حالا دستاویز اون رأی میتونه یک روایت باشه، هرچند این روایت ممکن از لحاظ دلالت بر اون رأی خیلی قوی و محکم نباشد، همینقدر که قابلیت تأویل و تفسیر به رأی به تعبیر باز روایات اهل بیت یا پیامبر اکرم من فسر القرآن به رأیه، این همون اجتهاد رأیه، طوری تفسیر کند که دستاویز او بشود برای مقاصدش. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يا من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، يعني این تفسیر برأي رو در برابر علم قرار داده در این روایت. پس ما یک تفسیر علمی داریم، یعنی بر اساس علم و آگاهی، و یه تفسیری داریم که در برابر این علم، لذا به این اجتهاد و رأی گفته شده. در مقابل اجتهاد و رأی اجتهاد نص، یعنی تلاش کنیم که نص قرآنی یا نص وحیانی نبوی یا ولوی را به خوبی بفهمیم و این نص را ما نصب العین خودمون قرار بدیم و به آن عمل کنیم. لذا اینجا ما پیرو نص هستیم نه پیرو رأی. رأی هم که برای فقیه حاصل میشه رأی برگرفته شده از این نص است، به عبارت دیگر فقیه رأی ندارد جز آنچه که این نص بر او دلالت دارد، در حالی که در اجتهاد و رأی طرف رأی دارد، نظری دارد، برای اون نظر خودش دنبال دستاویز میباشد و یک حدیثی یا یک آیه ای را به رأی خودش تفسیر میکنه، یعنی طوری تفسیر میکنه که رأی خودش را به کرسی بنشاند. مثل اونایی که قائل به جبر هستن میگن قرآن فرموده و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، قرآن فرموده والله خلقکم و ما تعملون. خب این آیه در کنار آیات دیگر باید دیده بشود، لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین. قلم رو مشیت خدا با قلم رو مشیت انسان دو تاست. قلم رو مشیت خدا این است که شما انسان ها با اختیار و اراده قدرت انتخاب داشته باشید، اما چه باید انتخاب کنید این را خدا راهنمایی می کند که شما خیر را انتخاب کنید، حق را انتخاب کنید و باطل را انتخاب، به صرف داشتن قدرت انتخاب ما نمیتوانیم باطل را انتخاب کنیم، بگیم خب حق داریم باطل را انتخاب کنیم. ما میتوانیم باطل را انتخاب کنیم، اما حق نداریم باطل را انتخاب کنیم. چرا؟ چون به نابودی ما منتهی میشود و به بدبختی انسان و به سرازیر شدن انسان در مسیر بدبختی منتهی میشود. پس در اینجا اجتهاد، دو تا واژه اجتهاد است که اینها الان مطرح میشه، اما با هم از زمین تا آسمان تفاوت دارد. از لحاظ در هر دوی اونا زحمتش تلاش هست، اما این تلاش، اون تلاش برای تثبیت رأی قبل از وحی است یا در مقابل وحی است، و یک تلاشی برای فهم وحی الهی و برای فهم مراد خدا و مراد پیامبر خواهیم داشت. این یک خلاصه ای و یک مقایسه ای بین این دو اجتهاد، و در نتیجه ما اگر بخواهیم کلمه اجتهاد را به کار بگیریم باید خیلی حساس و دقیق باشیم که حدود و ثغور این اجتهاد را به خوبی تبیین کنیم، تا از اجتهاد زوار در رفته، اجتهاد بی ضابطه، اجتهادی که فقط خود رأی انسان را به منصه ظهور برساند، تا اجتهادی که تابع وحیه، اجتهادی که وحی الهی را بخواهد به جامعه انسانی بفهماند و اون را به کرسی ظهور و تحقق برساند و در حقیقت پیروی از هدایتگری های الهی. به عبارت دیگر اون اجتهاد، اون حرکت شیطانیست، کاری که شیطان در برابر امر خدا نسبت به آدم و سجود برای آدم انجام داد و استدلال کرد که من نباید سجده کنم و به رأی خود و بر اساس تکبری که در وجود او جوانه زده بود یا به ثمر نشسته بود، این تکبر خودش را به خوبی نشون داد. خب پس در این اجتهاد استدلال کرده، شیطان استدلال کرده و یک دلیل به نظر خودش بسیار محکم، خلقتنی من نار و خلقته من طین و نار و آتش اشرف از گل است. آتش میتواند گل را به خلاصه این گل شلوول را به یک جایی برساند و به یک استحکام برساند، و از این گل میتوانید کوزه بسیار خوبی درست کنید، میتوانید بسیار پیشرفت کنید. پس این آتش بهتر از گل است و حاکم بر گل است. همه این تفسیرها و استدلالها فقط برای توجیه اینکه چرا من به دستور خدا برای آدم نمیخواهم سجده کنم، فقط برای توجیه بوده. تلاش علمی بسیار بسیار عالی ظاهرا، اما این تلاش علمی به کجا رسوند؟ شیطان را به اسفل سافلین برد. خب به همین خاطر ما میبینیم که این اجتهاد الرأی اجتهاد منفی و مذموم هست، مذمت شده است، چون در این اجتهاد رأی محوره و اصل رأی فرد، خودکامگی و خود رأی، نه پیروی از رهنمودهای وحیانی. و اگر از رهنمود وحیانی هم استفاده بشه در حد یک دستاویز برای توجیه اون رأی و جا انداختن اون رأی برای عوام الناس هم، نه برای فرهیختگان. به همین خاطر اون مذموم شده، در حالی که در این اجتهاد الناس میگویند ما رأی نداریم، ما هرچه وحی بگوید آن را تلاش میکنیم بفهمیم و آن را به آن جامعه عمل بپوشانیم. خب کاملا متفاوتن این دو مسیر، دو روش برای فهم دین و برای رسیدن به احکام دین. بلکه روش اول که روش اجتهاد و رأی است، در برابر دین داره قد علم میکنه و خود نمایی میکنه و در حقیقت یک دین جدید و یک سبک جدید برای زندگی را به ارمغان میاره، در مقابل اجتهاد النص که همون سبک زندگی وحیانی را سعی میکنه بفهمه و او را نهادینه کنه در جامعه. خب کاملا این دو مسیر متفاوتن و از هم متمایز. خب حالا اگر پس بنا شد ما از واژه اجتهاد استفاده کنیم، با این شرایط بسیار بسیار دقیق که نگذارد رأی منهای وحی را مطرح کند و اگر رأیی بخواهد مطرح شود در صدد فهم وحی باشد نه در صدد تقابل با وحی باشد. عرض کردم با دو هدف، اون هدفی که در اجتهاد و رأی است فرار از وحیه و از الزامات وحیه، و اجتهاد و نص در حقیقت حرکت به سوی التزام و تعهد به رهنمودهای وحیانی الهی است. این تفاوت فاحش این دو اجتهاد است. لذا این اجتهاد دوم که اجتهاد النص است ضابطه مند باید بشود تا ما را برساند به فهم دقیق مراد وحی الهی و مراد تشریع کننده و قانون گذار که خدا باشد و آنجایی که پیامبر صلاحیت تشریع و قانون گذاری به او داده شده است. خب این راجع به دو کلید واژه بود با این توضیحاتی که از اون تعبیر بسیار زیبای این محقق فریخته و اندیشمند و علامه فضلی رحمت الله علیه در کتابهای گوناگون خودش این را مطرح کرده و با این تقابل در حقیقت ماهیت این دو اجتهاد را داره نشون میده، اجتهاد الرأی در مقابل اجتهاد النص. پس هر دو اجتهادن، ولی این کجا و آن کجا؟ خب حالا ما اونی که محط نظر ماست اجتهاد الرأی قطعا نیست، اونی که در بحث اصول ما میخواییم از او بحث کنیم اجتهاد النص است. و سؤال اصلی ما این خواهد بود اجتهاد النص از کی آغاز شد و چگونه این اجتهاد النص پیش رفت و الان ما در کجای این حرکت پیش رونده اجتهاد النص قرار داریم تا ما بتوانیم از تجربیات و گذشتگان بهره وافر ببریم و در حرکت اجتهادی خودمون یا حرکت فقاهتی خودمون ما به اون نیازهای مبرم و خلأهای جدی موجود در این حرکت اجتهادی به خوبی تسلط پیدا کنیم و سعی کنیم این خلأها رو پر کنیم، خصوصا که حالا ما وارد عرصه جدید از فقه و فقاهت شدیم و فقه حکومتی و از اون مهمتر فقه نظام اجتماعی و فقه نظام‌های مطرح در نظام اجتماعی مثل فقه نظام خانواده، فقه نظام سیاسی، فقه نظام تربیتی، فقه نظام آموزشی، فقه نظام امنیتی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام سلامت، فقه نظام روابط اجتماعی، فقه نظام محیط زیست، همه این نیازهای جدی مطرح در حال حاضر نیاز به یک دستورالعمل یا نیاز به یک برنامه علمی قابل قبول و قابل دفاع هست تا بتوانیم ما به اون منظومه وحیانی در تمام ابعاد زندگی دسترسی پیدا کنیم. خب این هدف اصلی ما در این درس اجتهاد همینه که عرض کردیم اگر ما از کلید واژه فقاهت و تفقه استفاده کنیم ما دیگه خیلی از این مشکلات و معضلاتی که در فراروی مجتهدین در طول تاریخ بوده و اینکه این اجتهاد ممکنه خدای نکرده به یک مسیر ناهمواری ما را برسانه. به همین خاطر ما میبینیم که در فقه اهل سنت بحثایی مثل قیاس و استحسان و مصالح مرسله و امثال اینها مطرح شده، چون به طور طبیعی اون حرکت اجتهادی که زوار در رفته بود دیدن ناگزیرن برای او ضابطه بذارن و سعی کردن برای ضابطه مندی به سوی ضابطه مندی او را بکشونن. لذا علم اصول در کتب اهل سنت و اون رساله شافعی که 200 اندیه مطرح شده و بعد همینطور این تداوم پیدا کرده در جهت منضبط کردن این اجتهاد بی‌ضابطه بوده که سر از قیاس و استحسان هم در آورده که حالا با فراز و نشیب میان مدارس اهل سنت و مذاهب اهل سنت این قیاس و استحسان ها مطرحه، یعنی ابو حنیفه بیشتر عقل گرا بوده و به قیاس رو می آورده که امام صادق علیه السلام با او در چندین جا او را به چالش کشاند و همینطور غیر از ابو حنیفه از فقهای دیگر شاید مثلا شافعی را شما بیشتر متمایل به نص مثلا ببینید و سعی کرده که نص محور باشه، ولی اون شائبه خلاصه بهره برداری از قیاس و استحسان هنوز در کم و بیش در مکاتب در مدارس اهل سنت دیده می شود و قیودی که برای حجیت قیاس و استحسان و امثال اینا گذاشته میشه متفاوت، کمی از هم متفاوت میتونه باشه، که اینها نشون دهنده این است که اینها از این حرکت اجتهادی بی ضابطه به در زمانی در زمین در زمان همین ائمه مذاهب اربعه یا کمی بعد از آن احساس خطر کردن، چون این اجتهاد بی ضابطه داشت به یک نقطه مجهولی جامعه علمی را حرکت میداد، هرچند که ائمه علیهم السلام در برابر این حرکت ایستادن، مذمت کردن و اینها را به چالش کشوندن، اما خب اکثریت مسلمان غیر تابع اهل بیت و تابع نظام حاکم و نظام حاکمی که پشتیبان تمام این مذاهب بوده در برابر فقه اهل بیت و اصول فقه اهل بیت اونها راه خودشون را ادامه دادن و اهل بیت هم راه خودشون را در تربیت علمای فقیه و فقیه پرور در حقیقت سعی کردن یک الگوی جدید و یک روش جدید علمی منضبط برای فهم دین ارائه بدن که عرض کردن محقق لی به بعد کلمه اجتهاد را آوردند و پسندیدن اما با این ضابط مندی. حالا سؤال ما در این مرحله از بحث که این اجتهاد، اجتهاد به معنای صحیح، از کی آغاز شد؟ خب بعضی از عزیزان و دوستان معاصر از مؤلفین و از محققین و کسانی که در عرصه تاریخ اجتهاد کار کردن ادعا کردن که چون اهل بیت علیهم السلام حضور داشتند تا سال 260 و دو قرن و اندی اهل بیت و قرن و نیم حضور داشتند و شیعیان احکام را از امامان می گرفتن، نیازی به اجتهاد یعنی نیازی به تلاش علمی و به تفقه در دین به این معنایی که امروز داریم نبوده، ولذا اجتهاد در میان علمای شیعه برای دوران غیبت صغرا و بعد غیبت کبراست. این نظر از بزرگان هستن که این نظر رو دارن، ولی بزرگانی که در کلمات اهل بیت بیشتر احاطه دارند و کتبی که اصحاب ائمه علیهم السلام تألیف نمودند، از شما از اصحاب امام علی علیه السلام تا دوران غیبت صغرا اگر ببینید مجموعه تألیفات علمای شیعه اصحاب ائمه علیهم السلام در ابواب گوناگون فقهی بسیار بسیار زیاده که افرادی مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، اینها ابان از بزرگان اصحاب ائمه، ائمه علیه السلام، اینها را فقیه می دانستند و اینها را برای فتوا مردم را به اونها ارجاع می دادند و اینها را مرجع مردم معرفی می کردند. اینجور نبود که به صرف ارتباط شیعان با امام معصوم و گرفتن فتوا از امام معصوم یا رأی از امام معصوم اینها بی نیاز از اجتهاد بودند. برعکس، وقتی فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، ائمه علیه السلام یک مکتب علمی ریشه دار تفقه در دین را مطرح کردند و پایه‌گذار این خود قرآن کریم است. و به عبارت دیگر، نه فقط در دوران ائمه علیه السلام باب تفقه در دین مطرح بوده، بلکه قبل از دوران ائمه، یعنی در دوران پیامبر صلوات الله علیه و آله، دوران خود نزول وحی الهی قرآن کریم. قرآن کریم با تمهید اصول لازم، اصول علمی لازم برای فهم دین، برای فهم قرآن و برای تفقه در دین، این اصول را قرآن مطرح کرده و حالا در آخر این دوران رسالت که سوره مبارکه توبه، یک سوره قبل از آخر اگر به ترتیب نزول این چنینی قائل باشیم که هستیم، اول توبه بعد سوره مائده، آخرین سوره به ترتیب نزول، در سوره توبه، آخر سوره توبه، این دستور تفقه در دین به مسلمانان، به مؤمنان، به مکلفان در جامعه اسلامی بلکه انسانی داده شده. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. که این فهم دین حتی از اونایی که میخوان با دین مقابله کنن باید با یک روش علمی دین را بفهمن، بعد با او روبرو بشن. اونها هم باید مسیر فقاهت را طی کنن، ولی دستور اینجا برای جامعه اسلامی و وجوب کفایی درست کرده برای مسلمین، برای مؤمنین، که شما نیاز به فهم دین دارید در طول مسیر حرکت اسلامی خودتون. خب زمانی خداوند این دستور به تفقه را داده که مقدمات این تفقه و روش تفقه و ابزار تفقه و منابع تفقه را فراهم کرده. شاهد بر این آیات کریمه‌ای که قبل از این سوره در مکه، از آغاز اولین سوره و اون سوره علقه تا این سوره توبه، یعنی 113 سوره قرآن، مقدر این سوره ها دعوت به علم و فراگیری علم، دانش، و علم در مقابل جهل، علم در مقابل غیر علم. وقتی دعوت به فراگیری و تعلم میکنند، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. دستور آموزش داده، نعمت آموزش را بزرگترین نعمت قرار داده و معلم خداست و متعلم و شاگرد و دانش آموز انسانه. خب اینجا قرآن دعوت به فراگیری علم کرده با بیان ارزش علم. اولین گام برای فراگیری قرائته، خواندنه. پس سواد آموزی، خواندن و نوشتن، این الفبای این مسیره بسیار بسیار مهمه، علمیه. و بعد فرموده چه چیزی را آموزش پیدا کنید؟ قرآن را، قرآن را قرائت کنید، تلاوت کنید، تکرار کنید، انس پیدا کنید. بعد فرموده در قرآن تدبر کنید، تأمل کنید. اینا همش اجتهاد دیگه، زحمتی است که انسان باید بکشه برای فهم قرآن. و بعد
خیلی جاها فرموده لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون. این آیات رو فرستادیم در اینا قرائت کنید، تأمل کنید، تلاوت کنید. لقوم یفقهون، لقوم یعلمون. قرآن آمده که راه علم را برای شما آماده کنه و میسر کنه و آسان کنه و کرده. خب از کجا باید شما این علم را فرا بگیرید؟ قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت را از خدا باید بگیرید. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اگر از غیر خدا بخواهید شما دنبال علم باشید، علم عالم اصلی و علم اصلی دست خداست، غیر خدا شما را به علم نمیرسونه. قل الله اذنكم ام على الله تفترون، خدا به شما اجازه داده این مسیر را برید یا دارید افترا میبندید؟ اگر خدا اجازه داد شما در این مسیر علمی خوب میتونید حرکت کنید، از جایی که معزوم باشید و مجاز باشید. پس باید حد و مرزها را بشناسید. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اگر از حدود و مرزهای الهی تجاوز کنید به خودتون ستم کردید، یعنی بیراه رفتید. ببینید احصاء این 113 سوره که در هر سوره ای راجع به علم، به این علم و دانش و اجتهاد مطلوب یا تفقه، یکی از مسائل مربوط به تفقه هم از منابع تفقه، ابزار تفقه، روش تفقه، روش استدلال و استنباط در این سوره های قرآن تا قبل از آمدن این سوره براءت موج میزنه در آیات الهی. و عدم توجه به این آیات و عدم توجه به این که دوره قرآن دوره پایه‌گذاری اون اجتهاد مطلوب یا تفقه در دینه، سبب شد که بعضی از فریختگان ما فقط به دوران ائمه علیهم السلام توجه کنند. در همین کتاب تاریخ و تشریع الاسلامی علامه فضلی، بیشتر شما بیشتر عنایت شده به چی؟ به دوران ائمه علیهم السلام. دوران پیامبر خیلی ضعیف مطرح شده. بله، کتابی که ادوار فقه نوشته مرحوم علامه محمود شهابی، دکتر محمود شهابی هست، در اون کتاب به این دوره زمان پیامبر توجه شده، ولی بعد از او ما ندیدیم کسانی که بیان و این دوره را مورد مطالعه جدی قرار بدن و همگام با آیات قرآن پایه‌گذاری قرآن برای اجتهاد و تفقه در دین را از آیات قرآن ملتفت بشوند و متوجه بشوند و اون مسیر علمی قرآنی برای رسیدن به اون فقاهتی که قرآن دستورش را میدهد طی کرده باشه و گرد آوری کرده باشه. وقتی قرآن میفرماید اقیم الصلاة، خب زمانی این را میفرماید که امکان تحققش باشه. و اگر قرآن راجع به نماز سخن نگوید، چگونه میتواند اقیم الصلاة را یک مؤمن عمل کند؟ لذا پیامبر فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، من به شما الگوی نماز را میدهم. پس در اینجا بیان کامل شد. اگر خدا فرموده لیتفقهوا فی الدین، یا خود خدا باید روش و منهج تفقه در دین را بیان کند، یا پیامبرش باید اون را بیان کند، یکی از این دو جا. حالا اگر پیامبر هم بیان نکرده، خدا هم بیان نکرده، پس این اجتهاد ما این اجتهاد مندراری خواهد بود، یه اجتهاد ابداعی میتونی بدعتی باشه. و لذا در اون روایتی که از معاذ نقل میکنن که پیامبر به معاذ فرمود خب اگر در کتاب خدا و سنت پیامبر نبود چه میکنی؟ میگوین معاذ گفت اجتهد و رأیی. در مقابل روایت دیگر باز از معاذ اومده که وقتی این را فرمود پیامبر گفت نمیدونم چیکار کنم اگر در کتاب خدا و سنت پیامبر نبود، پیامبر فرمود باید دست نگه داریم. مراجعه کنید، سوال کنید، بعد جواب بدید. یعنی اجتهاد رأی را خود این روایت معاذ داره رد میکنه و به این ترتیب اگر پیامبر این اجتهاد را رد کرده باشه و نفی کرده، جایگزین اون چیه که قرآن میفرماید لیتفقهوا فی الدین؟ حتما باید جایگزین داشته باشه. بنابراین جا دارد که ما برای دوره اول تفقه در دین که دوره یعنی عصر رسالت خاتم پیامبران است و 23 سال نزول قرآن یا 20 سال نزول قرآن را در اون دوره طلایی داشتیم، ما تمام آنچه که به نظام اجتهاد یا نظام استنباط یا نظام تفقه در دین وجود داره، جا داره از آیات قرآن مورد مطالعه قرار بدیم و اینها را استخراج کنیم و در یک تفسیر موضوعی ویژه تفقه در دین یا اجتهاد برای فهم احکام دین که ما ترجیح نمیدیم کلمه به کار برده بشه، خود واژه قرآنی باید به کار برده بشه. نظام تفقه در دین از قرآن کریم این جای کار بسیار بسیار جدی دارد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آله.